أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر قائل به تعدی از مرجحات منصوصه بشیم، آیا بین این مرجحات اولویتی وجود داره یا اولویتی وجود نداره؟ عده‌ای گفتن اولویت وجود داره و اون اولویتش بر این اساسه که اول سند، بعد جهت، بعد مضمون، که فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم نائینی بود. عده دیگه اولویت رو فرمودن اول جهت، بعد مضمون، بعد سند، که فرمایش حضرت های سیستانی و مرحوم بهبهانی بود و بعض دیگه. عده از بزرگان فرمودن که نه، اینا هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره، که این در حقیقت فرمایش آخوند و فرمایش سید کاظم یزدی بود و فرمایش آقا ضیاءالدین عراقی بود و فرمایش های حکیم در حقایق اصول بود، و که گفتن بین این مرجحات هیچ ترتیبی وجود نداره. مهم اینه که بنابر تعدی باید ببینیم که کدام یک از این مرجحات نفی ریب میکنه، و این در حقیقت مورد به مورد متفاوته. در بعضی از موارد ممکنه مرجحات جهتی نفی ریب کنه، در بعضی از موارد مرجحات مضمونی نفی ریب کنه، در بعضی از موارد ممکنه مرجحات سندی نفی ریب بکنه. به هر حال همه اینها مزایایی هستند که میخواد بگه امام این کلام رو گفته برای بیان حکم الله واقعی هم گفته و مضمونش هم اینه، و در حقیقت به تعبیر بعضی ها همه اینها یه جوری به مرجح صدوری برمیگرده هر مزیتی، و بین اینها هیچ ترتیبی وجود نداره الا اینکه ببینیم کدوم بیشتر نفیره میکنه. چی میفهمید؟
که مبنی
اینا میگن که حالا ادامه فرمایش مرحوم سید که جلسه قبل هم اشاره کردیم، ایشون فهمودن اما مرجح جهتی غالبا اقواست. چرا غالبا اقواست؟ ایشون فهمن به جهت اینکه خیلی از روایات ما اختلافش و تعارضش به خاطر صدور تقیه است، نه به خاطر اینکه راوی سهو کرده، خطا کرده، تهمت زده، دروغ گفته، افترا بسته. اختلاف و تعارض روایات ما اکثرا و غالبا به خاطر صدور تقیه است. البته باز مرحوم سید میفهمن منظور ما از جهت، جهت تقیه است نه جهت غیر تقیه، مثل اون کتمانی که از حضرت سیستانی و اینها میفرمودن یا فتواشون. میگه من که میگم مرجح جهتی در اغلب موارد مقدمه، منظورم از جهت فقط تقیه است ها، و الا بعضی میگن کتمان بوده، تعلیم بوده، فتوا بوده، اونا رو نمیخوام. ولی چرا؟ چون عموم تعارض و اختلاف روایات ما به خاطر همین ظروف تقیه بوده، و الا در ارتباط با صفات راوی که دروغ میگن میفهمن نمیفهمن این مسائل وجود نداشته. این ادامه فرمایش مرحوم سید بود، و از این جهت ما این مرجح جهتی به لحاظ عقلایی، اینا همه بعد از تعدی دیگه، به لحاظ عقلایی موجب ترجیح میشه و تقویت میشه یه روایتی. عرض کردیم حضرت آیت الله سیستانی به این قسمت دوم فرمایش مرحوم سید هم اعتراض کردن و گفتن که این که شما میگید که مثلا منقح شده، نه، ما در همین کتب اربعه میبینیم که رواتی که متهم به کذبن، متهم به غلوون یا غیر موثقن وجود دارن. پس این تنقیح که بگید سبب شده که دیگه اختلاف روایات به این جهت نباشه، یه مسئله خیلی روشنی نیست. این اشکال جلسه قبل عرض کردم. اشکال دومی که آیه سیستانی میکنن اینه که همونایی که منقح کردن به لحاظ سند، منقح هم کردن به لحاظ جهت. یعنی به هر حال اونهایی که اومدن تحذیب و تنقیح کردن روایاتو، اومدن یه روایاتی رو ذکر کردن که میخوان بهش عمل کنن، اون روایاتی که میخوان بهش عمل بکنن روایاتی است که به زعم خودشون صادره بر تقیه نیست دیگه. روایت صادره بر تقیه رو که دیگه نمیان تو کتابشون ذکر کنن. پس اگه واقعا تنقیح شده، تنقیح هم به لحاظ صدور شده هم به لحاظ جهت شده، و به همون اندازه‌ای که محتمل است که جهت از دست اونا در رفته و دقت نکردن و روایات تقیه‌ای هم در کتب منعکس کردن، به همون اندازه هم ممکنه روایاتی که کذب و افتراء بر معصوم بوده در کتب ذکر شده. به خاطر این هیچ ترجیحی برای تقیه از صدور و امثال اینها نیست و ایشون میفهمن این فرمایش دوم مرحوم سید هم قابل التزام نیست. نکنید حضرت های سیستانی نظرشون این بود که ظروف امام ظروف تقیه به این کثرتی که آقایون میفهمن نیست. اینو که ما هم مفصل توضیح دادیم، یعنی اینکه امام از کی میخواسته مثلا به ترس اتقا کنه. مثلا اتقا از فقها عامه چیز خیلی معناداری نیست. امام از فقها عامه مثلا تقیه میکرده، اظهار نظر نمیکرده. عمده تقیه ائمه از حکام بوده، بعدش هم از قضات بوده، در مرتبه سوم هم از اون ذهنیتی است که مرتکز بین عوام مردمه. یعنی تقیه امام از این سه جهت بوده. اینم فراوان نیست در روایات، ولی اینکه بیان از مثلا امام صادق از مالک تقیه کنن، بقیه ائمه بیان از ابی حنیفه تقیه کنن، بعد بیان از احمد از حنبل از شافعی تقیه کنن، اینا ثابت نیست. در اینی که ما میبینیم خلاف تقیه هم الا ماشاءالله از امام صادر شده. مثلا این همه روایات متائن که نه تنها فقها، عامه مردم حکام حساس بودن و از امام صادر شده و رسیده دیگه، با همه مسائلی که وجود داشته. یعنی اصلا امام در ظروف تقیه اینطوری معلوم نیست باشن. نکنید اون ظروفی که برای امام صعب بوده ظروف سیاسی بوده، ولی ظروف بیان احکام که همچی مسئله ای نداشتن. چی میفهمه؟ عدم شناسایی شیعه که پس این همه روایات امام چرا گفتن ما با این همه احکامی که داریم قطعا متفاوت شدیم با اهل سنت. یعنی اگه امام میخواستن شناسایی نشیم که از وضومون گرفته، هر که از وضو رو نگاه میکرده میفهمیده این شیعه، تا نماز خوندنمون و عدم تکتفمون. یعنی نکنید یه چیزهایی رو آدم وقتی که نگاه میکنه به لحاظ تاریخ، نگاه میکنه به لحاظ اونی که رسیده، احساس نمیکنه که امام انقدر در معرض تقیه بودن که ما این همه اختلاف روایات رو بگیم تقیه تقیه. چیزی نیست. مگه شیعه ها او زمان دست بسته نماز میخوندن؟ مگه مثل اهل سنت وضو میگرفتن؟ مگه نماز خوندنشون به سان اهل سنت بوده؟ پس شناخته مگه نمیشدن؟ یا علی ابن یقطی نیست که تو درباره و امام میخوان شناسایی نشه؟ اشخاص خاصن، اشخاص نادرن اینا، به خاطر عدم شناسایی. ولی عموم شیعیان مگه حج نمیرفتن؟ خب با اونا معاشر بودن دیگه، مثل اونا انجام اعمال انجام میدادن، نمازشون چجوری میخوندن، روزوشون چجوری میگرفتن، مثل خودشون میگرفتن، مثل ائمه. این همه روایاتی که ما الان عمل میکنیم که ائمه برای اصحابشون گفته بودن. میگه بگیم ائمه میخواستن شیعیان شناسایی نشن، خب این شناسایی شدن دیگه. از وضو مهمتر، از نماز مهمتر که روزی چند وعده مردم دارن نماز میخونن، خب شناسایی شدن دیگه. از اذان مهمتر دیگه چیه؟ پس امام میخواستن شناسایی نشن. ما قبلا عرض کردیم اصلا جور در نمیاد که امام همچی ظروفی داشته باشن که شما بگید این حجم از اختلاف روایات که امام دارن اینا برای تقیه بوده. خب وقتی ما رو با وضو و نماز شناسایی کردن، حالا فرض کنید با عقودمونم بشناسن، چیز مهمی نیست. البته به صورت موجبتن جزئی مثل علی ابن یختینی، مثل افراد خاصی در شرایط خاصی امام بگن به سان اونها وضو بگیر تا تو رو نشناسن، ولی یه چیزایی موارد خیلی خاص و نادریه، این همه کثرت اختلاف رو نمیشه برش حل کرد. چون ما هم مدافع همین نظریه بودیم، دور قبلم مفصل بحث کردیم، دورم بهش پرداختیم که نمیتونیم این همه اختلاف روایات رو به تقیه هم کنیم. آقای سیستانی اومدن جهت رو توسعه دادن، گفتن جهت فقط تقیه نیست، کتمان هم جهته، تعلیم هم جهته، بیان فتوا هم جهته، پس ما اصالت الجهت رو داریم توسعه میدیم. چون توسعه دادن اینو گفتن، ولی اونی که جهت رو فقط تقیه میدونه، تقیه به نظر میاد انقدر چیز پرتکراری نبوده در روایات و اینها که ما بخوایم بگیم این جهت تقدیمه. نهایتا منم نظرم همین نظر مرحوم سید و مرحوم آخونده به قول آیه سیستانی کاظمین، سید کاظم یزدی و مرحوم آخونده خراسانی، کاظمین درست گفتم و اگر ما قائل به تعدی بشیم باید ببینیم چی نفی ریب میکنه، اینم موردی فرق میکنه، یعنی اون ذیل کلام مرحوم سید رو قبول نداریم، ولی به هر حال ما باید ببینیم موردی چی داره نفی ریب میکنه و برای ما اطمینان بیشتری به صدور یا به جهت ایجاد میکنه، و الا هیچ کدوم تقدمی بر دیگری ندارند و همین نظری این آقایون صحیحه. بله اندت تعارض دیگه، اندت تعارض، ولی ممکنه هیچ ترجیح هم نباشه، میشه تکفر دیگه، یعنی همون یعنی مرجعات که با هم تعارض بکنن هیچ کدوم نفی ریب بیشتری نکنه نزد ما، میشه تکافؤ، میشه مثل اونجایی که هیچ ترجیحی نیست، وقتی تکافؤ بکنه چی میشه؟ میشه تساقط دیگه، یا میشه تخییر دیگه، به اون قاعده اولیه باید مراجعه کنیم. بیان آیه سیستانی فکر میکنم جوابشو همونجا بهش اشاره کردیم، گفتیم این که ایشون میفهمن چرا باید جهت بر مضمون مقدم باشه، یعنی چه دلیلی بر تقدیم جهت بر مضمون وجود داره، شما چرا از مضمون شروع نمی کنید، نه این مرجح مضمونی، همه اینها یه سهمی دارن. به هر حال اگر قرار باشه یه دلیلی برای ما حجت باشه، خود آیه سیستانی میفهمن اونایی که گفتن حجیت منجزیت و معذریته، در تنجیز و تعذیر باید سه فاکتور تحقق داشته باشه، یکی صدور، یکی برای بیان حکم واقعی، یکی هم مضمون. این سه فاکتور در عرضه همن، در طوله هم نیستن، اینا طولیت ممکنه زمانی داشته باشن ولی طولیت واقعی ندارن. این سه فاکتور که شکل گرفت، خب این سه فاکتور در عرضه همن دیگه، شما میتونید بگید این جهتش مقدمه بر مضمون، مضمونش مقدمه بر صدور. گاهی وقتا شما از مضمون به صدور یا عدم صدور میرسید، گاهی وقتا از جهت به مضمون میرسید، به خاطر اینا در عرضه همن و هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره و به نظر میاد که از این جهت ما بنابر تعدی باید بگیم که مرجحات. یه نظر دیگه ایشون مطرح میکنه، چون خیلی اون نظر مهم نیست دیگه من مطرح نمیکنم، خواستید خودتون بخونید به عنوان نظر چهار. بسیار خوب، نسبی، نه نسبی، آره نسبی و غلائیان، البته باید اون نفیره بهش اختلافش معنادار باشه، مثلا 1% 2% بیشتر و غلا میگن تکافؤه، یعنی این که بگیم یه ذره بیشتره میگه نه این که تکافؤه، یعنی باید یک نفیره به نسبی معناداری باشه تا اغلا بشه اعتنا کن. نکنید در اداده این به یه بحثی میرسیم که قبلا به اون بحث اشاره کردیم از یه زاویه، الان از یه زاویه دیگه میخوام مطرح کنیم، شاید برسیم فرمایش مرحوم اصفهانی رو اینجا مطرح کنیم، و اون اینه که اگر ما گفتیم ترجیح به سند خودش یکی از اسباب ترجیحه بلکه مقدمه بر همه این هاست، اگر روایت دو تا روایت با هم تعارض کردن، تعارضشون علانه و آمین من وجه بود و یکی مقتوع الصدور بود، یکی مظنون الصدور. ما میتونیم بگیم مقتوع الصدور همیشه بر مظنون الصدور مقدمه، چون ترجیح به چی داره؟ ترجیح به سند داره دیگه. ما همیشه بگیم عند التعارض اونی که مقتوع الصدوره بر اونی که مظنون الصدوره مقدمه. پس اگه یه روایت متواتری بود و در برابرش یه روایت غیر متواتری بود، همیشه روایت متواتر با روایت غیر متواتر مقدمه. حالا چه تعارضشون به نحو تباین باشه، چه تعارضشون به نحو خصوص منوج باشه. چرا؟ چون اون ترجیح سندی داره دیگه، ترجیح سندی داره، یعنی تواتر در نقل داره، قطعی و سنده، این ظنی و سنده. خب معلومه قطعی و سند در نزد عقلا مقدمه بر ظنی و سنده. ما اگه قرار باشه به مرجعات منصوصه تمسک کنیم، خب فین المجمع علی لا ریب فیه بود. اونجا به ما گفتن همیشه قطعی و صدور مقدمه بر چیه؟ مقدمه بر ظنی و صدوره. فقط بحث در این بود که اول حضرت چرا مرجحات به صفات رو مقدم کردن، اوثق و اعدل و افقه. جواب حضرت های سیستانی بود این که مثلا اون که مال حکمین بود، ربطی به روایت نداشت. آی خویی هم فرمودن اون صد مال حکمین بود، و الا باید از اول حضرت می‌فرمودن قطعی مقدمه بر ظنی، این که دیگه علل قاعده بود. بعد در ظنیه ها ببین اوثق و اعدل و افقه مقدمه بر بقیه است. ولی جوابی که این دو بزرگوار دادن و بعضی دیگه هم مطرح کردن، اون صدری که اینها رو داشت، الحکم ما حکم بهی اعدل و هما، ما حکم بهی اعدل و هما، پس صفات رو در حکم قاضی امام به عنوان مرجح ذکر کرد. ولی اونجایی که برای روایت بود، حضرت فرمودن که به هر حال یونظر الى ما کان من روایت هما انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابه، یعنی همون شهرت و تواتر. خواستم بگم بنابر این که ما به مرجحات منصوص تمسک کنیم، مقبول تواتر رو به عنوان یه مرجح و بلکه اولین مرجح ذکر کرده است. البته بعضی گفتن فقره شهرت هم مرجح خبر و روایت نیست، یادتونه دیگه، گفتن صفات و شهرت اصلا مرجح خبر و روایت نیست. حالا اگر از اینجا مرجح بدونیم هست، حالا ما داریم بنابر تعدی عرض میکنیم. بنابر تعدی میتونیم بگیم قطعی و صدور بودن سبب تقدیمه یا نه؟ این یه بحثه. خب میگن بنابر تعدی حتما قطعی و صدور بودن سبب ترجیح دیگه، یعنی به عقلا بگید یه روایتیست، یه حدیثیست یقینا صادر شده، یکیست نمیدونیم صادر شده یا صادر نشده، و این دوتا با هم معارضن، کدوم یکی رو مقدم کنیم؟ میگه خب همون که یقین داری صادر شده رو مقدم کن دیگه. حالا اون برزن برسید، اون فرمایش های سیستانی هم اینجا نمیاد دیگه. کدوم فرمایش؟ تقدیم مرجح جهتی. چرا؟ چون اون تقدیم مرجح جهتی در جایی می اومد که هر دو مظنون الصدور بود و قرار بود حجیت خودش رو از دلیل حجیت خبر واحد کسب کنه. ولی اگر یکی قطعی الصدور بود و حجیتش ذاتی بود، دیگه اون بیان فنی اینجا نمیاد. برزم رسیدید؟ یعنی وجه تقدیم جهتی که ایشون مطرح کردن در مظنون الصدور معنا داشت، ولی دیگه در مقتوع الصدور اون وجهی که ایشون مطرح کردن معنا نداشت. اما البته محقق رشدی در قطعی و صدور هم میگه جهتی مقدمه. معارضه نیست، یعنی ممکنه به سبب قطعی و صدور بگیم ظنی و صدور اصلا صادر نشده. سند نیست، این بنابر این نظریه که شما همه تعارض رو به سند برمیگردونید دیگه. اگه همه تعارض رو به سند برگردونید اینه. ولی دیگه باید اگر شما بگید تعارض به سند برمیگرده، اما اگه تعارض به سند بر نمیگرده، نکنید تعارض به سند برمیگرده یعنی دلیل حجیت نمیتونه شامل متعارضین بشه، منظور اینه. ولی ما باید یه ترجیحی برای دو روایتی که تعارض دارن پیدا کنیم دیگه، دو روایتی که تعارض دارن ما باید یه ترجیحی پیدا کنیم، این ترجیح میتونه قطعی الصدور بودن باشه. ما دو تا روایت داریم متعارضن، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه واجب نیست، یکی متواتره یکی مظنونه. اونی که میگه نماز جمعه واجبه متواتره، اونی که میگه واجب نیست مظنونه. الان ما کدوم بر دیگری مقدم کنیم؟ خب که قطعی الصدوره دیگه، خیلی عقلایه. من دارم بنابر تعدی میگم، بنابر منصوصه که مقبوله گفت فإن المجمع علی لا ریب فیه، بنابر تعدی هم خب باید اینو مقدم کنیم. خب من بحثم یه جای دیگه است. نکنید اون جایی که اختلاف به تباین روشنه، ولی اون جایی که اختلاف به عموم خصوص من وجهه چیه و اون جایی که اختلاف به عموم خصوص من وجهه اون طرف قطعی الصدور میتونه قرآن باشه، میتونه چی باشه؟ میتونه حدیث متواتر باشه. پس ما در اون جایی که به تباین باشه قطعی الصدور رو مقدم میکنیم. اگر طرف قطعی الصدور دلیل ما در حقیقت قرآن باشه، که اون یکی دیگه که اصلا مخالف با قرآن، زخرف و باطله دیگه، اصلا ترجیح نیست. ولی حالا اگر فرض کنیم که یکی قطعی الصدوره، میگن اون قطعی الصدور میتونه خبر متواتر باشه و میتونه قرآن باشه، چه فرق میکنه؟ و تعارضم به عموم خصوص منوج باشه نه تباین، برزن برسید به عموم خصوص منوج باشه نه به تباین. میگن خب اونی که متواتره در حد ترجیح میشه، ولی اگه قرار باشه طرف معارضه دلیلی باشه که قطعی باشه و قرآن باشه، لعل معارضش اصلا میشه مخالفه با قرآن، مخالفه با قرآن هم میشه زخرف. یعنی دیگه اصلا به بحث ترجیح نمیرسیم، به بحث لاحجت میرسیم. فرق است ما دو دلیل متعارض داشته باشیم که اون طرفش قطعی الصدور باشه، قطعی الصدور ما حدیث باشه، سنت باشه یا قرآن باشه. اگه سنت باشه ما در حد ترجیح صحبت میکنیم، ولی اگه قرآن باشه لعل در حد مخالفت با قرآن صحبت میکنیم. برزم رسیدید؟ به خاطر این بحث وجود داره که اگر یه روایتی مخالف با قرآن بود به صورت اون خصم وج، ولو این روایت روایت صحیح و سندی بود، آیا میتونیم بگیم که این روایت بی اعتباره یا نمیتونیم بگیم روایت بی اعتباره؟ حالا اینم به صورت میدانی کار کنید، متعدد مصداق داره، نگید که آقا مگه مصداق داره مثلا ما یه روایتی داشته باشیم که عام و خاص منوج با قرآن متفاوته. بله مصداق داره، کم هم نیست. به صورت میدانی کار کنید، روایاتی که عام و خاص منوج معارضه با قرآن دارن متعددن. اینجا دو تا مسلک وجود داره. یه مسلک مسلکیست که میگه اصلا روایات مخالف با قرآن ناظر به عموم خصوص منوج نیست، همونطور که ناظر به عموم خصوص مطلق نیست. روایات مخالف با قرآن فقط ناظر به فرض تباینه. چون فقط ناظر به فرض تباینه، مخالفت حدیث با قرآن، مخالفت حدیث با قرآن به صورت عموم خصوص منوج، صرفاً قرآن بودن این طرف سبب ترجیحه، ولی سبب نمیشه که طرف مقابلش بشه لاحجت. مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یه حدیث ظنی با یه حدیث متواتر با هم دیگه تنافی داشته باشن. میگید حدیث متواتر ترجیح داره، یه نظره. نظر دوم که نظر حضرت آیت الله خویی بود، ایشون میفهمن نه، مخالفت با قرآن آمین من وجه رو میگیره، الا اینکه ما فقط در مورد اجتماع از روایت رفعیت میکنیم، ولی این مخالفت با قرآن سبب نمیشود که ما در مورد افتراق رفعیت نکنیم. مورد افتراق کماکان حجت. یادتونه استدلال مرحوم آقای خویی رو مطرح کردیم که آقای خویی فرمودن حجت از عناوینی است که به تعدد متعدد میشه، مثل غیبته نه مثل دروغ، فرمایش آقای خویی رو قبلا گفتیم. نظر سوم اینه که اگر حدیثی با قرآن تعارض عموم خصوص من وجه داشت، اون حدیث چه در مورد اجتماع چه در مورد افتراق بی‌اعتباره. پس نظر اول که نظر مثل مرحوم آزیاست، اینها معتقدن که نه، اصلا احادیث مخالف با قرآن فقط صورت تباین رو میگیره. نظر دوم نظر آقای خویی است که صورت عموم من وجه رو میگیره، فقط مورد اجتماع رو بی‌اعتبار میکنه. نظر سوم هم اینه که احادیث مخالف با قرآن اون خصم وجه رو میگیره و حتی مورد افتراق رو بیعتبار میکنه. این سه نظری است که وجود داره. آی سیستانی میفهمن اولا ما که بنابر نظر خودمون گفتیم که مخالف با قرآن به معنای نسبت بین مضمون قرآن و روایت نیست که بگیم اون خصوص مطلق من وجه تباین. اصلا ما مخالفت رو یه چیز دیگه معنا کردیم. مخالفت رو چی معنا کردیم؟ گفتیم مخالفت حدمیه. مخالفت حدمی چیه؟ مخالفت حدمی یعنی اگر یه روایتی بیاد حکم قرآنی رو یه جوری مطرح کنه که دیگه معنا و مفهومی نداشته باشه و منعدم بشه، این روایت بی اعتبار ولو نسبتش اون خصوص مطلق باشه. مثلا خداوند متعال در قرآن چی فرموده؟ در قرآن فرموده که همه باید نماز بخونن، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرموده اقم الصلاه. یه روایتی بیاد بگه که این حکم پروردگار مال 40 سال به بعده، نسبت این روایت با ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا چیه؟ نسبت عام خاص مطلقه. یعنی نمیده بگه که نماز واجب نیست، میگه وجوب نمازی که خدا در قرآن فرموده مال 40 سال به بعده، ولی ایشون میفهمن این مخالفت حدمی داره، یعنی اصلا دین رو منهدم میکنه. الان یه فرقه مسلمانی هستن معتقدن انسان 40 سالگی به بلوغ میرسه، یعنی شما تا 40 سال آزادید، از اون زمانی که دیگه انرژیتون کم شده اینها تازه بالغ میشید، یه محدودیت ها از اون زمان شروع میشه. حالا فرض کنید 40 سال به بعد آدم بخواد بالغ بشه، فکر می‌کنم خیلی ها بالغ نشدن. حضرت آی سیستانی میفهمن این مخالفت حدمیه ولو نسبتش اون خصوص مطلق باشه. ایشون میگن بنابر مبنای ما که اصلا ما در بحث مخالفت نسبت نمیسنجیم. دقت میکنید؟ این سه نظریه که گفتم همه دارن نسبت میسنجن، میگن اگه نسبت تباین بود بله در احادیث مخالفت هست، بعضی میگن اگه عموم من وجه هم بود بازم هست، بعضی میگن نه اون خصوص مطلق نیست. ما میگیم اصلا مهم نسبت نیست، مهم در حقیقت مخالفت حدمی و موافقت روحیه. پس ما که یه چیز دیگه میگیم اصلا. اما اونی که بقیه میگن چیه؟ آقای سیستانی میفهمن که فرمایش آقای خویی تمام نیست، ما تنزل از حرف خودمون کردیم، یعنی اون مخالفت و موافقت رو حالا میخوام مثل مشهور معنا کنیم. ایشون میفهمن حق با گفته آقای خویی نیست، که آقای خویی میفهمن که مخالفت من وجه در احادیث مخالفت مطرحه اما فقط مورد اجتماع بی اعتبار میشه. آقای سیستانی میفهمن به چه دلیل حرف آقای خویی درست نیست؟ میفهمن یه دلیلش اینه که خب ما میدونیم ائمه ما یا احادیثی گفتن که مخالفت با قرآن داره به صورت عامین من وجه، چون فراوان روایاتی داریم که با قرآن به صورت عامین من وجه تنافی داره، و اگر بخوام بگیم که ائمه همچی احادیثی ندارن که این که با اونی که ما مشاهده میکنیم که نمی سازه، چون عرض کردم کم نیست روایاتی که با قرآن معارضه داره به صورت عامین من وجه، همانطور که فراوان روایاتی گفتن که به صورت عام خاص مطلق معارضه داره به صورت عامین من وجه هم فراوان معارضه داره. درسته؟ خب و این و رو دقت کنید، روایات مخالف با قرآن دو نوعه. یک نوعش میگه اون رو بذار کنار، فتدعه بذار کنار. این فتدعه ظهور در چی داره؟ ظهور در الغاء حجیت داره. الغاء حجیت داره، درسته که ما گفتیم ولی قابل استناد نیست، یه گفته غیر قابل استناد. میشه گفته قابل استناد نباشه؟ بله. شما میرید از یه اداره یه گواهی میگیرید، زینش میرسه غیر قابل استناد، گواهی رو خودش صادر میکنه ولی بازم میرسه غیر قابل استناد. یعنی مانعی نداره، امام در اینی که گفته میگه غیر قابل استناده، غیر قابل انتشاره. پس بعضی از روایات مخالفت داره که فتدعه یعنی الغاء حجیت، ولی متعدد در روایات مخالفت چی داره؟ زخرف باطل لم نقل هوی امثال این هاست. خب ما که میدونیم اینا رو معصوم گفته، از کجا میدونید معصوم گفته؟ به علم اجمالی میدونیم. به هر حال میشه همه این روایات دروغ باشه که مخالفت به صورت عام من وجه دارن؟ اون روایات مخالف قرآن خیلیش میگه اصلا ما نگفتیم، یه وقت میگه نه گفتیم غیر قابل استناده، حجت نیست. این قابل فهمه، ولی اینکه امام بیاد بگه اونی که به صورت آمین من وجه لم نقوله، این دیگه قابل فهم نیست. پس نباید مخالفت تو این روایات مخالفت آمین من وجه باشه، چون ما علم اجمالی داریم که مخالفت آمین من وجه از ائمه رسیده است. وجه استدلال‌های سیستانی روشن شد؟ ایشون و من، شما وقتی که تعمیم دادید به هم تبایان هم آمین من وجه و از اون ورم امام گفتن لم نقوله، و از این ورم ما میبینیم علم اجمالی داریم که بله روایاتی صادر شده که آمین من وجه مخالفت با قرآن داره، دیگه نمیتونیم ملتزمه به این باشیم. از این جهت باید بگیم که اون مخالفت فقط صورت تبایان رو میگیره. یعنی امام میگه که ما در حقیقت یه چیزی که تبایان داشته باشه رو نمیگیم، و الا یه چیزی که به صورت آمین من وجه باشه اشکالی
نداره.
نه، اخبار ترجیح رو گفتن، ما هنوز فعلا اخبار ترجیحیم. نکنید آیه خویی فرمودن که یه اخبار ترجیح داریم، مخالفت در اخبار ترجیح با مخالفت در اخبار تر فرق میکنه. مخالفت در اخبار ترجیح حتی آن خاص مطلق هم میتونه باشه، یعنی خاص مطلق هم مخالفی است که میتونه اونی که مقابلشه ترجیح داشته باشه، ولی الان بحث ما اخبار طرحه. اصلا مخالفت در اخبار طرح چیه؟ من یه بار دیگه بگم، شما نقشه راه گم نکنید. نکنید اگر دو دلیلی داشتیم و با هم معارض بود، یکی از این دو دلیل قطعی بود و قطعیتش به خاطر این بود که آیه قرآنه، آیا سبب میشه که دلیل بعدی بشه لا حجت، یا این صرفا مرجحه؟ این الان محل بحثه. صحبت سر این بود که اگر این عام قرآنی باشه، دلیل قرآنی باشه، اگه بگیم احادیث مخالفت آمین من وجه رو میگیره، سبب میشه که این بشه لا حجت. البته آیه خویی فرمودن فقط در مورد اجتماع میشه لا حجت. روشنه؟ من هم چیزی گفتم؟
نه، من میگم آقای خویی گفتن مخالفت مطلقایان تو اخبار ترجیح اومده، شما فرمودید ما الان داریم در مورد اخبار ترجیح
اومده. من عرض کردم آقای خویی میفهمن مخالفت در اخبار ترجیح و مخالفت در اخبار تر با هم دیگه به لحاظ معنا متفاوته. مخالفت در اخبار تر هم فرض تباین رو میگیره، هم فرض منوج رو میگیره، و مخالفت در اخبار ترجیح ناظر به اون خصوص مطلقه. آره، نه دیگه، نه تباین، اون مال اخبار تره. اخبار تر تباین و منوج رو میگیره، اونم اون خصوص مطلق رو میگیره. این فرمان شاه خویی بود. آقای سیستانی میفرمان که این نکته‌ای که شما میفرمایید این حرف درستی نیست. به این استدلال یک کلامی محقق همدانی داره که آقای سیستانی هم نقل میکنن، البته غیر محقق همدانی هم من دیدم، ولی آقای سیستانی میخوان بفهمن اخبار تر فقط صورت تباین رو میگیره، صورت انخص منوج و صورت انخص مطلق رو نمیگیره. البته بنابر مبنای قوم، بنابر مبنای ما که اصلا مخالفت یعنی مخالفت حدمی، ولی بنابر مبنای قوم اخبار تر فقط صورت تباین رو میگیره. اما اینکه مخالفت در اخبار ترجیح با مخالفت در اخبار طرح متفاوت اونطور که آقای خویی میگن، تصریح در کلام ایشون نیست. روشنش عرض میکنم، چون ایشون خودش نظرش اینه که اخبار ترجیح موافقت روحی رو میگه، در برابر مخالفت که موافقت روحی نیست، ولی بنابر مبنای قوم چیه؟ تصریح در کلامشون است. یه فرمایش محقق همدانی دارن، این فرمایش فرمایش خوبیه. ایشون فهمن عام مخاص منوج گاهی از اوقات عرفن صدق مخالفت برش میکنه، گاهی وقتا عرفن صدق مخالفت برش نمیکنه. ایشون میگن آمین منوج گای عرف میگه این مخالفت داره، گای وقت عرف میگه مخالفت نداره. به عبارت دیگه این که آقایون میفهمن آیا مخالفه به صورت آمین منوج در اخبار طرح داخلی یا نه، مثل که همه موارد آمین منوج رو یه جور گرفتن، در حالی که خود آمین منوج با هم مختلفه. اختلافش چیه؟ گای وقتا تعارض به صورت آمین منوج، عرف میگه این دوتا گفته با هم مخالف هست، گاهی وقتا عرف میگه نه آمین منوجن ولی مخالف نیستن. ایشون و من اون جایی که عرف آمین منوج رو مخالف نمیبینه، در اون جاییست که این آمین منوج برای چی باشه؟ برای دو طبیعت متفاوت باشه. مثلا فرض میکنیم که اگر گویندهی بگه اکرم العلماء، از اون طرف بگه لا تکرم شارب الخمر، به عرف بگیم متعارض حرف زده، اینا متعارض حرف نزده، یعنی همینجا عرف بین این دو گفته نمیگه این آقا چرا مخالف حرف میزنه، چرا متعارض حرف میزنه. چرا؟ چون دو حکم برای دو طبیعت متجزاست که البته مورد تصادق دارن. ایشون میگه اگر دو حکم برای دو طبیعت مجزا باشه که البته مورد تصادق دارن، حرف نمیگه آقا چرا متعارض حرف میزنه، از این بر میگه لا تکرم شارب الخم، از این بر میگه اکرم العلماء، اکرم العلماء میگه علماء رو اکرام کن، از این بر میگه شارب خم رو اکرام نکن. ایشون میگه که دقت کنید، میگه حتی در اینجا ممکنه که ما در مقام عمل به تحیر برسیم. فرض کنید یا عالم غیر شیعی پیدا کردیم که ایشون شارب الخمر هم هست، اینجا موندیم یا چه کارش کنیم؟ میگه اینجا در مقام عمل به تحیر رسیدیم، ولی عرف نمیگه که این گوینده داره مخالف حرف میزنه چون متناقض حرف میزنه، از این بر میگه اکرم العلماء، از این بر میگه لا تکرم شارب الخمر. ایشون میگه هر آمین من وجهی که صدق عنوان مخالفت و تعارض نمیکنه. ولی یه وقت اینه که عناوینی که شارع مطرح میکنه این عناوین کل معرفن، این عناوینی کل معرفن و نسبتشون اون خصوص منوجه، اینجا عرف میگه که اینا با هم دیگه تعارض دارن. مثلا اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، ایشون میفهمن میگه این تعارض داره با هم. چرا؟ چون کل معرفه. پس ایشون نکنید عمده یه حرفش اینه که همه ی عامین منوج هم یک جور نیستن. مهم چیه؟ مهم اینه که عرف ببینه که اینها با هم دیگه تعارض و تخالف دارن یا بین اینها تعارض و تخالف نیست. ایشون معتقده اگر به دو طبیعت مجزا تعلق بگیره و معرفیت و اماریت نداشته باشه، عرف میگه آمین من وجد در اینی که هستن تخالف نداره. پس احادیث تر این آمین من وجد رو نمیگیره. حالا که این آمین من وجد رو نگرف، ما باید دنبال چی بگردیم؟ دنبال مرجحات بگردیم. حالا که باید دنبال مرجحات بگردیم، اگه کسی گفت مرجح جهتی مقدمه، چه بسا فرض کنین اصلا دلیل ظنی رو مقدم کنه بر خبر متواتر. یعنی ما دنبال مرجح گشتیم، ما گفتیم مرجح، مثل مرحوم ناینی گفت مرجح صدوری، مرحوم شیخ گفت مرجح صدوری، میگن خب تواتر مرجح صدوری. ولی کسی گفت مرجح جهتی یا مثلا مضمونی مقدمه، چه بسا اینو مقدم بکنه، چون این مخالفه با قرآن نبود که بگیم طرحش کن زخرفه و باطله. پس فرمایش ایشون اینه که همه ی آمین من وجه رو یک جا نبینید، ما قائل به تفصیلیم. حالا این بحث مهمه. فرمایش آقای اصفهانی رو هم در نهایت الدرایه مراجعه کنید، اونم ذکر کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.